الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها. توفیقی بود خدمت عزیزم که دیروز آیات نورانی سوره مبارکه احقاف رو به اتمام رساندید و انشاءالله از امروز آیات مبارک سوره شریفه جعفیه رو خدمت عزیزان آغاز بکنم. سوره جعفیه از مجموعه هفت سوره است در قرآن کریم که سوره حوامیم نامیده می شود، یعنی سوره هایی که با حامیم شروع می شود، مانند احقاف که سوره بعد از اون بود. هنگام که سوره مبارکه احقاف رو آغاز کردن خدمت عزیزان گفتیم که این هفت سوره جایگاه ویژه‌ای داشتند، در حدی که به اینها آل حامیم میگفتند. به این هفت سوره آل حامیم از اسامی این هفت سوره است. ان لکم فی آل حامیم آیتان. و خیلی از آیات مهم در میان این هفت سوره قرار دارد. البته مضمون این هفت سوره علل قاعده مضامین توحیدی است، تقرب دلها به خداوند سبحان است و مباحث و موضوعات توحیدی و آیات توحیدی الهی است در مجموع. و شروع با این حامیم هم اشاره شد خدمت عزیزان که به هر حال همان بحث حروف مقطعه قرآن شریف است با همان معانی که دارد و احتمالاتی که در ابتدا سوره مبارکه احقاف هم گفتیم و شاید هم در اندون همان باشد که حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم. همین حرف ح و میم و همین حروف الفبای عرب است که از اون کتاب الهی ساخته می شود. از 28 حرف الفبا خداوند سبحان 6232 آیه عظیم خودش رو به شریعت برای شما می فرستد. اگر می توانید مبارزه کنید با قرآن. دشمنان قرآن اگر می توانید شما هم با این 28 حرف الفبا بیاورید. شما اگر می توانید مانند قرآن بسازید و عرضه کنید. به بیان گفتیم این رو این جنبه تحدی داره. از اولی که قرآن نازل شد آیات قرآن دلالت بر این معنا دارد. پیغمبر مکرم اسلام هم همین طور عمل می کردن. اگر کسی می توانست و حاضر بود که مثل قرآن بیاورد، مانند قرآن بیاورد، نه کل قرآن، بعض از قرآن، سوره از قرآن کریم، پیغمبر وعده کردن که دست از ادعاشون برمی دارن. قرآن فرموده اگر مثل سوری آوردید ما کنار می رویم، میدان رو به شما واگذار می کنیم. من نه آوردند از اضافه اسرار نهفته و پیچیده در آیات قرآن کریم بس فضول است. چیزی نیست که به شرط ها نیز رسیده باشد به عمق قرآن کریم. این که بارها به ما به شما گفتن معصومین که قرآن بطن دارد و بطن قرآن بطن دارد، روز به روز که بگذرد اندیشانی بشر مترقی تر باشد، میرسد به اونجا که بشر کلیت بشر زانوی در پای قرآن خواهد زد و این آیات الهی رو بستر چشم میگذارد. این بطون قرآن است که رو میشه و بشریت رو خاشع در کنار وحی میکنه. این تحدی بود است، از روز اول بود است، امروز هم هست. ولی اون که بعضی ها خواستن یه شیطنت هایی بکنند، اما در طول تاریخ هیچ کس نتوانست مثل قرآن بیاورد. در همون زمان نزول هم که پیغمبر گفتن بعضی ها گفتن ملفیل ملفیل بله و خرطوم و منتلیل یه چیزهایی ساختن بعضی ها که بخوان با قرآن منازعه کنند و مبارزه کنند. اما خب مشخص بود که برحال وضعیت اینها چیز لبسشون معناشون چه ارتباطی دارد یا چیست. عربیت قرآن که اجازه قرآن نیمید اون تناسب بین لبس و معنا، اون هماهنگی بین اجزاء و آیاهی قرآن کریم، اون هماهنگی بین درون و برون که الان میبینید در ابتدا این سوره مبارکه خواهم گفت، این همون اسرار نفته قرآن کریم است که بشر به اون دست نمییابد که اینها کلام الهی است و خالق آن خداوند سبحانه است. در عصر زمان ما هم بوده، همین دو سه سال قبل بود که بعض از سایت‌های یهودی در اینترنت یه مطالبی رو پخش کردن، منتشر کردن، لابلای آیات و قرآن یه چیزهایی نوشتن. اون کسی که قرآن میخواند، اون کسی که قرآن میداند هم نه، اون کسی خبری قرآن میداند وقتی نگاه میکرد میخندید که خب مشخص است این اون مطالبی که حجباً وارد در این میدان شده است و لابلای این مطالب نوشته شده است از دور به تعبیر قدیمی ها میگفتن دروغ از دور میاد چیزی میگفتن. اینها هم کاملا مشخص و روشن است که اون بطلان و حجب بودن و اون مشاهد و روشن است. پس برابر این فرمود ها اون تنزیل و جفاق به تحدیر و مبارزه تنبید خداوند سبحان. اگر راست میگوید دشمنان قرآن نه بدر بیان نه احد بیان نه جنگ خیبر و خندق رو پاک کنید، بیانید مثل قرآن بیانید مبارزه فرهنگی کنید. ما مبارزه علمی و فرهنگی رو ترجیح میدیم نسبت به مبارزه میدان جنگ و نبرد تصریحاتی. اگر میتوانید کار فرهنگی کنید مثل قرآن بیاورید صحنه رو بگیرید، ما حرف منحس نیست. اما نمیتوانید قل ان اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام جن و انس بایستند پشت به پشت هم کنند، اگر بعضهم لبعضن زهیرا باشند یاور هم باشند، شهدا هم رو بخوانند، اطرافیانشون رو بخوانند، قول و اندیشه ها رو به کار بگیرند، آیات قرآن رو ترجمه میکنند، نمیتوانند مثل قرآن ولو حدیث بیاورند ولو آیه بیاورند. امریش که ثابت است در طول تاریخ. خب فرمود حامیم، این حامیم که احتمال اسم این سوره را هم میدهد تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل کتاب است از الله عزیز حکیم. تنزیل کتاب، خب قرآن کریم دارای نزول است، یعنی خداوند سبحان از اون مستوا و سطح برتر آیات قرآن کریم رو در یه سطحی قرار داده است که ما انسان ها بفهمیم. برای اینکه این قرآن آمده است برای بشریت، کتاب مبین است، بنای زندگی بشر رو روشن کند، کتاب زندگی است. قرآن کتابی نیست که ما به نگاه تقدس بهش نگاه کنیم، نه، قرآنه. اصلا قرآن یعنی چی؟ یعنی اون مجموعی که باید خوانده شود، که باید با اون مراجعه شود. اگر قرآن مورد مراجعه علمی و عملی مسلمان نباشد، الاسلام و شیعون و قرآن و شیعون آخر، اونگاه مسلمان ها چیزی میشن و قرآن چیز دیگری میشند. قرآن باید باشه، یعنی هی مجدد مکرر انسان ها مسلمان ها بخوانند و مراجعه کنند. و جمله داریم در کلام حضرت سجاد، همدن رحم الله حال مرتهل را، خداوند رحمت کند حال مرتهل را، حال مرتهل. همدن یعنی رسول الله مراد کنه از حال مرتهل چی؟ ما نمیفهمیم فهمش رو معنی کلمه. همدن یعنی خدا رحمت کند اون کسی که قرآن را از ابتدا شروع میکنند به آخر میرساند، باز از ابتدا شروع میکنند به آخر میرساند. این همیشه در حال دور کردن قرآن کریم است، همیشه در حال تکرار و همیشه در حال تصویر و همیشه در حال نوخانی قرآن کریم است که با هر نوخانی وجود انسان نوع می شود و حدیث نوعی در دل انسان می نشیند و حال وجودی انسان در دل انسان می شود. خداوند قرآن برای این فرستاده است که انسان و مسلمان این ارتباط رو با قرآن داشته باشد و الا جمله تقدس دادن به قرآن نیست که دست بی حضور نباشد با حضور باشد در تاق بگذاری یا در جیب بگذاری، این ها نیست. نه، قرآن باید مرجع مسلمان باشد. خدا تنزیلش کرده است، آورده است به گونه ای که عقول افهام بشری قرآن رو بگیرند، درک کنند، متوجه بشن و از اون استفاده کنند. این تنزیل است. ما گفتیم این نزول قرآن دو ساحت دارد، یه ساحت برتر دارد که مال پیغمبر اسلام است، قرآن برای پیغمبر هم نازل شده است، برای ما هم نازل شده است. از نزول برای پیغمبر تعبیر انزال می شود، انزال، انا انزال نارو فی هنده. از نزول برای دیگر انسان ها غیر از پیغمبر تعبیر به تنزیل می شود، انزال مال پیغمبر است. اونجا که وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد قرآن رو میگیرد و نظر به هم روح و معنین علا قلب کرد. وقتی که نتکونه من المنزلی، وقتی قرآن میاد بر قلب پیغمبر مکرم اسلام وارد میشه، تمام قرآن، نه یک آیه، نه یک سوره، نه نیم قرآن، کل قرآن در یک شب، در یک آن، همون شبی که بی خود از شرشعه پرتو زاو تن کردن، باده از جام تجلی صفات هم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادن. این انزال پیغمبر است، مر رسول خدا است، انزال. اما اون که از زبان مبارک پیغمبر از قلبش میاد بر زبان شانگاه برای امت گفته میشن، این تنزیله. دفعه 23 سال تنزیلش از زبان پیغمبر، 2300 سال، 4600 سال، فریق جلو همیتون تنزیلش در طول تاریخ جریان دارد. شما الان با تنزیل قرآن دارید صحبت میکنید و تنزیل قرآن داره شما گفته میشنه. تنزیل نزول قرآن به لحاظ عقول و افهام و اندیشه های بشریست، انزال فرود آمدن قرآن به ذهن مبارک پیغمبر مکرم اسلام است. این در سوره مبارکی نور صدق فریضان از میکردن در آیه نور در سفری که بودن بزرگوار اندیشمندی ساز میکردن این آیه رو، وقتی این رو عرض کردن دیدن اصلا یک حال شعفی، اصلا یه حالت دیگه ای این بزرگ را دست داده بود که اونجا در مکان عمومی که بودیم در مسیر آمده شد، دیدن که نتوانستن احساسات خودشون رو کنترل کنن. این آیه رو ساز میکردن که منو من تمسس و نارون نورون علام. خداوند سبحان در کلمه مبارکه نور میگوید که وقتی که الله نور و سلامات و عظمت و روحی کلشکات از اونجا میرسد که ولو اون که این رو مس نکند، ناری نور و نرا نور است، چه برسد با اون که مس کند اون را، این روغن زیت شجره مبارکه زیتونه، وقتی آتش روش نخورده خودش تلعلو دارد، اگر آتش بخوره این شجره مبارکه زیتونه و این روغن روشن بشه در چی میشه؟ نور و نرا نور، خودش نور، اگر روشن بشه دیگه میشه نور و نفان نور. در این اصلا این چیز این پس کردن که از اون ابتدا که فرمودن راه نور و سماوات و از خداوند دارد مثال هدایت تشریعی رو مطرح میکنند و رب لحی و در سیره ناظرین مشتاق نبی رحمت مطرح میکنند. حالا قرآن شجره مبارکه زیتونه و اون روغن حیات بشری است، اگر به این قرآن جرقه بخورد و روشن شود چه می شود؟ می شود نور و الان نور. ما الان داریم نور می بینیم، اما نور و الان نور رو کجا باید ببینیم؟ اونجایی که زانو می زنیم. خداوند قسمت همه من کند انشاءالله مشرف شیم، بیستیم پیش روی وجود مقدسش در نجف عجرت اشرف و برحال همونجایی که وارد بشیم بیم ایوان نجف عجب صفایی دارد. این رو که پیش روی مبارک اسماءش رو میخوانید و سلامش میگید، یکی از نامهای امیر المؤمنین در سلام و پیش روی السلام علیکم ایها الزناد القادح، زناد القادح. این سنگ های چخماق رو دیدید که عزیزان که اینا رو میدادن، این سنگ رو چخماق رو چیزی رو میومد آتش رو میومد، پنبه ای چیزی رو میگرفتن آتش میگرفتن از این سنگ. اینا میگن زناد، از زناد القادح. سلام بر توی شخصیتی که ذهن در قاد تو، اندیشه سیاد تو، سینه پرمحتوا و سینای تو زناد قاده هست. یعنی وقتی یه آیه قرآن به ذهن علی ابن ابی طالب میخورد، میشود نورون علا. وقتی که علی رو باز میکند و آیه از قرآن را با ذهن خود مطرح میکند، بعد مشخص میشه چی وجود داشته تو این آیات. هنگامی که چرخ بزن ذهن علی میزند با اون آتش درونی و نورانیت درونی آیات قرآن رو بیرون میکشد، میشه از زناد القاده، میشه ولو لم تمسس نارون نور علی نور، و تفسیر کلمه مبارکه اونجا بهتر دیده میشه. پس این تنزیله وقتی که میاد و در حال او ذهن مبارک پیغمبر و فرزندان او انزال است. برای من شما تنزیل است. فرمود تنزیل کتاب من الناس العزیز الحکیم. این تنزیل کتاب است. کتاب هم خب نام قرآن کریم است. به لحاظ عدیده و مختلفی قرآن رو کتاب گفتن، به لحاظ مجموعه ثابت پایدار جاودان کتاب گفتن. کتاب هر چیز را میگوین که واقعی میمونن. انا آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى آثارنا. بزرگیان دست هزار سال قبل، 1200 سال قبل، اثری بر خامه گرانقدر رو لغزیده است و نوشته شده است. حال باز میکنن در تمام کتابخانه های علمی دینی دنیا سلف الاسلام و کلینی کافی را میخوانند. انا آثارنا تدل علینا، کتاب کافی دلالت میکند به سلف الاسلام و کلینی، به یاد رو و نام او باقی زنده است، ثابت است. کتاب به هر اثر میگویند که باقی میماند. منطقه کتاب حقیقی آن است که برای حقیقی دارد. اون کتاب حقیقی چیزی نیست جز معلم همون کتاب و حکمه قرآن کریم است که پیغمبر مکرم اسلام معلم آن است. فرمود تنزیل کتاب، این تنزیل کتاب است. خداوند این کتاب ثابت را تنزیل کرده است. از کجا آمده است این کتاب تنزیل یافته؟ من الله العزیز الحکیم. این از ناحیه الله آمده است. الله آفریدگار هستی و خالق وجود. کدام الله؟ العزیز الحکیم، اون ذات اقدس الهی که العزیز الحکیم در نهایت عزت حکمت است. کلمه عزیز، خود عزت یعنی غلبه و پیروزی. عزت یعنی غلبه و پیروزی. وقتی نگاه میکنیم در قرآن کریم، ان العزت لله جمیعا، خداوند میگه که گنجینه عزت از آن اوست. پیروزی دست خداوند سبحان است. عزت و غلبه دست خداست. غلبه حقیقی از آن خداست. بله ممکنه در طول زمان خداوند به یک کسانی عزتی بچشاند، یک گوشه‌ای، اینا چه میکنن با این عزت الهی؟ ممکنه یک جولانی داشته باشن، بعضی یک عزت نمایی نشان بدهن، اما عزت پایدار و همه از آن خداست و از آن اون کسی که خدا برای او رقم میزند. گاهی در بعضی از آیات کلیمه اعتراض میکند خداوند، آیا یبتغون العزت، آیا طلب عزت میکنن از غیر خدا؟ اون عزتی که از غیر خداوند بیاید پایدار نیست. از چی میخواد بیاد؟ میخواد از مال بیاد؟ میخواد از جاه و مقام بیاید؟ میخواد از زور و قدرت فیزیکی و ظاهری بیاید؟ میخواد از چی بیاد؟ عزت از هر مسیری که میآید خود اون مسیر در معرض فناست. مال است، رفتنی است، قدرت است، پایدار نیست، جاه و مقام است، امروز هست و فردا نیست. از هر عزتی که میبیاید این عزت پایدار نیست. اما اگر خدا عزت بدهد اون عزت پایدار است. اون رفعت و عزتی که خداوند سبحان می بخشد تو عز و منتشا می شود، اون عزیز خدا عزیز خلق باشد. اون که خدا عزت می دهد، عزت او به دست کسان از میان نمی دهد، پایدار است، باقی است. حالا خود خداوند مثل عزت کامل است. عزیز الغال بلدزی لا یفوت روشه، اون قابل پیروزی که هیچگاه هیچ چیز از دست او خارج نیست و پیروز و معتدل همیشه هیست. اون خدایی که هیچگاه طعم شکست رو نچشیده است و نمیچشد، این شعریست معنای کلمه عزیز. و این از صفات اختصاصی خداست. این عزیز از نامهای اختصاصی خداست. در طول تاریخ میبینید وقتی میخواستن خیلی یا خیلی کسان بزرگ کنن، سعی میکردن به صفات خدا نزدیکشون کنن. سوری مبارکی حد عرضی میکردن به بزرگان و سلاطین. در طول تاریخ مثلا عظیم میگفتن، عظیم نبی مکرم اسلام مثلا الاکس در نامشون میگفتن پیغمبر الاکس را عظیم الفرس، اله القل عظیم الروم. پیغمبر نمیگن ملک، یا ملک خداست، ما ملک نداریم کس خدا. الاکس را عظیم الفرس، عظیم الروم، اینا رو بگفت عظیم. خب بله خواستن در طول تاریخ به حال دیگه بعضی که خیلی خودشون رو نزدیک کنن به خیلی از چیزها به این صفات به نام هم سلاطین رو گاه در بعض از برهه ها و زمانه ها عزیز می گفتن. در طول تاریخ در سوره مبارکه یوسف می بینید که امرأة العزيز ترابط قطعها عن نفسها. امرأة العزيز است. عزیز این اون بزرگ مصر. خب این تعارف دیگه. بله چون بزرگ مصر دیدید که دیگه بعد بزرگ نشد دیگه. بزرگ باقی نمون دیگه. اون کسی که به زندان رفته بود آمد و پرونده عزت او را جمع کرد. جناب یوسف آمد و تمام شد. عزت جان دیگه ای شد. بعد برادران یوسف آمدن به یوسف گفتن ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور که نام وزارت مزجات ای آقای عزیز یوسف نمیدارن یوسف است ای آقای عزیز ما دوچار مشکل شدیم به داد خواهی آمدیم کمکمون کن. عزیز عوض شد تو همین سوره کسی دیگه نیشد عزیز. گاهی به مجاز و به تعارف و این نام های خدا رو خواستن در زیاد خودشون بگذارن اما خب دیگه طبیعیست دیگه اون عزیزی که لایفوت گوشه اون عزیزی که هیچگاه هیچ امری از دست او خارج نمیشود به هیچ شکل لامی و عجز خوشه هیچ چیز نمیتواند او را به عجز و زهر بازار کند خداوند سبحان است و بس. فرمود تنزیل کتاب من الله العزیز کلمه حکیم هم استهزار دارید گفته این گاه خدمت عزیزان حکیم وقتی صفت خداوند میشه دو معنا داره. خداوند حکیم یعنی خداوندی که همه چیز رو به اساس حکمت میداند. ما علیم داریم و حکیم داریم. علیم همه صفات الهیست اما فرق داره در استعمال. علیم عامه اما حکیم خاص است. هر علمی را حکمت نمیگنی اون علمی را حکمت میگونن که حکمت ندارد نقض ندارد علم ثابته بدون تغییره بدون خدشه را ببینید تو عالم بشری من مثال زدم را خدمت عزیزان یعنی قانونی بعد شدن 4000 سال هم تو هندسه آقا هندسه و اومیدوسی آمده که قانون اصل اول اومیدوس اصل دومون فقط پنجم یه اصولی گفته شده است که اینا مونده در هندسه مثلا نمیدارم آقای فیثاغورسی آمده است گفته است که هم پنجتا بیست پنجتا شیش پنجتا سیتا شیش شیشتا سی و شیشتا شیش هفتا چلا دوتا 4000 سال قبل گفتن از اون روز تا این روز همه میگن ظاهرن که این دیگه باقی هم نمونه بازم تا آیندگان هم خواهم گفت شششتا سی و شیشتا این میشه حکمت. اون نکته و علم و دانشی که میماند و پای دارد این تو حکمت بشری فرض میکنم خدا من که حکیم است یعنی علم الهی ثابت و پای دارد. حکمت خداوندی خداوند دارای حکمت است. خدای حکیم همه چیز رو بر اساس اون علم عمیق دقیق ثابت لایتغیرتیش تدوین و تنظیم میکنه این شو خدای حکیم. یک معنا. معنای دوم کلمه حکیم از ماده احکام میاد. مکرر گفتیم عرض میکنم برای گوینده برای شنوندگان عزیز استفاده اخلاقی ببریم امروز صبح در محضر قرآن. خداوند حکیم از ماده احکام یعنی خداوند سبحان محکم کار است. هر کاری رو که میدن دست به کسی دو حالت دارن یا احکام میکنن یا سیاهکاری میکنن یا محکم کاری میکنن یا سیاهکاری میکنن. خداوند سبحان حکیمه یعنی هر کاری را که خدا انجام میدهد اصول به 100% دقیق با تمام استانداردهای الهی انجام میشود با تمام پیشبینی های دقیق انجام میشود. کاری را که خدا انجام میده محکم انجام میده. بذار ببینید با آفرینش الهی در قرآن صنع الله گفته میشود. صنع صنعت اصلا خلقی رو میگن آفرینش رو میگن که توش چه وجود دارد هندسه وجود دارد طراحی وجود دارد انضباط وجود دارد. خداوند حکیم یعنی هر کجای آفرینش و خلقت رو بنگری دارا دنبالش هم شرح شده هست اینا سستماوات و الارض آسمانش بنگرید زمینش نگاه کنید جانتون ببینید جهان ببینید کوه ببینید دشت ببینید در ببینید صحرا ببینید هر کجای وجود و آفرینش رو نگاه کنید آثار احکام و سنت خداوند آثار خلقت استوار و محکم خداوندی را میبینید. این یعنی حکیم هیچ کجای خلقت و آفرینش ضعف و وهم وجود ندارد. همون که خدا دعوت کرد ما و شما رو گفت نگاه کنید هم ترام این فتوج آیا میبینید ضعفی و سستی تقاضا میکنید به بار دیگر نگاه کنید چون در نگاه اول خوب دقت نکردید فرج البشر یه بار دیگه نگاه کنید باز هم ببینید آیا میبینید ضعفی در جایی میتوانید یه مارزی به عنوان نقص فنی بنویسید
چه وسیله‌ای که بنده و شما می‌سازیم وقت نفس تنیشه برامون می‌نویسن می‌گنیم سر تا نفس تنیشه در تبانیشی برامون معرفی کنن مصرف کننده را خداوند سبحان حکیم است و خدا می‌رکیم دوست می‌دارد که انسان‌های مؤمن انسان‌هایی که اعتقاد به او دارند حکیم باشد. وظیفه انسان مسلمان این است عزیزان به حکمت عمل کند. وظیفه انسان مسلمان این است که کار رو صحیح انجام بده. هر مسئول من معلمه بر مسئولیتی که دارم. اگر بنده اومدن خدمت شما ولو همین صبحی اومدن خدمت شما از خواب بلند شدن و این حال نمازم خوندن بلند شدن اومدن مثلا حالا با فاصله خدمت شما من حکیم نیست، کارم حکیمانه نیست. اما اگر نشستم قبل از آمدن و تشرف حضور عزیزان باز کردم نوشته رو کتاب رو بررسی کردم تأمل کردم فکر کردم تا اینجا که تو مسیر بودم ذهنم میچرخید پیرامون مطالب این میشه کار حکیمانه و الا این خدا پسندانه نیست. این کار که انسان بدون معلم و هر چه فرقی میکنم کلاس دیگه برای ما چه فرق داره مثلا من این صحبت شده که نیست هیچ بحث شخصی نیست. خدا را شاهد میگیرم خدمت عزیزان گاه مطلبی کتابش من خودم نوشتم یعنی کتاب ترسی فرض کنید نواری مدیریت خود و این درس سوالی است الان شد کتاب نوشته خود منه. حداقل 6 سال این درس من درس گفتم اما همین الان که میخوام برم سر کلاس خدا را شاهد میگیرم که میخوانم برم میرم سر کلاس نوشته خودم که 6 سال درس چون مطمئن نم اگر به این دیگه چی نگاه کند باز چیزهای نو هم به ذهنش میاد باز مثال به نام میاد باز ما کارمون رو هر کی هستیم در هر کجا هستیم اگر دانشجویی اگر طلبیم اگر معلمیم اگر مدرسیم اگر استادیم اگر صنعتگریم اگر کارگریم اگر تاجریم خداوند حکیم میخواهد که انسان مسلمان تو کارش نقطه ضعف نگذاره کارش رو محکم کاری کن کارش رو حکیمانه انجام اتقن کل شیئن باشه به اتقان و استواری نباشد متاسفانه این شهره چیز خارجی که داخلیش که داخل بزرشت نه و خارجیش نه یعنی شما چی نه از کردم اون دوست کردن تحجیبم من بطن حجر موازه یکی از این دوستان که در بحث هستن چیزی بگیرم بحث بسن شاید فراموش کرده چیزایی که بخواستیم بیرون اومده این نکاتی رو من نشون داد چیزا به من را این جمعه بالاش را نگاه کنید پایینش را نگاه کنید اما ما هم که اصلا انسان احساس میکنه از برگر کافرستانی آمده از این محصول نه از این جایی که اشهد ان لا اله الا الله میگوید و اشهد ان محمد رسول الله ما این اعتقاد رو داریم خدا میداند اینها باورهای ایمانی ماست نگو شک کنید به اینها اگر شک کنید در دینتون شک کردید ما واقعا معتقدیم من نجات و فسق پیغمبر فرموده است نجات انسان در راستی و درستی است که عجبهی کسی رو به جایی نمیرساند ما خیال میکنیم که از این شیره بارمان میبندیم نه اونهایی که فهمیدن اون محصول کارخانه‌ای که 50 سال داره تولید میشه اسم این برا فلان کارخانه در شرق دور فلان کارخانه در غرب دور دارد محصولش میده 40 سال 50 سال میده تکون نخورده است محصول با همون استانداردهای دقیق روز به روز بهتر شده است و رقابت کرده است با محصولات دیگه ما یک سال تولید میکنند یه نونوا سر محلمون میشه 6 ماه رو خوب میده 6 ماه 7 میگه بابا این خراب کرد این خراب کرد یک محصول میاد به بازار خوب میدرخشد تا تو بازار پیدا میکنه دیگه خیال میکنه تموم شد کارش دیگه میبینید متاسفانه این هم هنوز مصرفی غربی حاجت به تعمیرگاه دارد اینا متاسفانه درده اینا درده اینها شیوه نگاه ما به زندگی برمیگیره ما اعتقادمون باید این باشه که اگر کارمون درست انجام بدیم خدا در کار صحیح برکت میده برکت و خیر چیزی نیست که قبولش نکنیم واقعا حقیقت داره واقعا حقیقت داره گاهی زندگی های نگاه میکنید اون فراوانی هم درش نیست مثل زندگی بعضی ها اما واقعا راضی هم اهل این خانه واقعا تمامی نهی برکت خداست این ها خداوند به تنشون برکت میدهد به تنی که از مجرای صحیح میراید اینا رو باید قبول کنیم معتقد باشیم اینا مزامین دین ماست عزیزان باید بپذیریم و خداوند به کار صحیح روشن دهد اگر در سنن است صنعت است تعلیم است تعلم است این آمن رشد کاره وقتی کارو صحیح انجام میدی خدا آن با آن رفتت میدی خدا محبوبیت بهت میده، خدا روشکاری بهت میده، برکت مالی بهت میده. خدا از نکنه که شیطان راهزن فکر ما باشد و ذهن ما رو متاسفانه به رابی های دیگه از صوم بده هر پناه میبریم به خدا. من اخلاق بلد نیستم بگم بگذاریم این مطالب رو به بحث برگرده. فرمود تنزیل رو کتاب من الله و که العزیز الحکیم، این تنزیل کتاب و قرآن است، من الله العزیز الحکیم. این که خداوند اینجا میگه قرآن به چی فرستاده است؟ عزیز حکیم. این هم از کنجا هم باشه. اول این قرآن از مصدر عزت آمده است، اوکل عزیز الحکیم، این تنزیل کتاب و قرآن است، من الله العزیز الحکیم. این که خداوند اینجا میگه قرآن به چی فرستاده است؟ عزیز حکیم. این هم از کنجا هم باشه. اول این قرآن از مصدر عزت آمده است. پس اون پیروزی، پایداری و قلبه در قرآن وجود دارد. قرآن کتاب قابل است. قرآن آخرین سفیر الهی است، آخرین سخن خداوندی است. اگر بنا بود خداوند چیز دیگری به بشر بگوید حتما در قرآن جا میداد و میگنجان. این آخرین سخن خدا برای بشریت است، کتاب عزیز است، کتاب مختلف. در بعض از صفات قرآن داریم محیمنن، قرآن محیمن بر بقیه کتبه. محیمن یعنی مسیطر، یعنی قالب و مشرف. قرآن اشراف بر بقیه کتب دارد. کتاب عزیز است از ناحیه خدای عزیز، قرآن کتاب حکیم است از ناحیه خدای حکیم. خداوند عزیز فرستاده است. یعنی خیال نکنید این قرآن به بیان دیگر عرض میکنم از موضوع ضعف خداوند حاجت به شما نداشته است ای انسان ها که هیداد میزند شما را یا عبادی بیایید بیایید. چه حاجتی دارد خدا به شما، به طاعت شما، به بندگی شما که براتون نسخه فدر شدن بفرستد، نامه فدر شدن بفرستد، قرآن براتون بفرستد. اینو خدای عزیز فرستاده است، خدای مقتدر بی نیاز که به هیچ وجه به شما نیازی ندارد. شما بندگان ذلیل و ضعیف او هستید. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما صرفاتون فقر و نیاز به اوست. همچه خدا فرستاده است، متعال حکیم، این خدای قدرتمند در اساس حکمت که نیست دست مهرش رو سر شماست و برای شما کتاب و سعادت فرستاده است. شما اگر پشت پا بزنید، پشت پا به قدرت خدا و حکمت خداست. پس عجیب و دعای الله، پس پاسخ مصبت بدید و لبهش بگید سخن خدا را و کلام خدا را و بگوید ربنا علمنا و سمعنا و منادیا فناوی به ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. باید پذیرفت به جنب و گفت ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. فرمود این کتاب از عزیز حکیم است. خب حالا اینو که فرمود خداوند تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین، خدا دو کتاب داره. یک کتاب همین کتاب است، تنزیل من الله العزیز، همین کتاب است که 6232 آیه داره. یک کتاب دیگر دارد خداوند سبحان که آیات اون کتاب قابل شمارش نیست، آیات اون رو نمیشه شما. اون کدوم کتاب هست؟ اِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، همانا به درستی که در آسمانها و زمین، یعنی در مجموعه خلقت، در مجموعه آفرینش، لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، همینطور که این کتاب آیات دارد، اون کتاب هم آیات دارد. همینطور که قرآن آیه دارد، یعنی پیام داره به مردم. هر آیه قرآن یه پیام است، پیام مستقل است. هر آیه قرآن یه نشانه الهی است. همینطور در آسمان و زمین ما آیاتمون رو پراکنده کردیم، آیات خداوندی در آسمان ها و زمین. اون یه نوع آیه است، این یه نوع آیه است. فرمود ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. جالبه، ببینید به توضیح مختصر میخوام. در آسمان ها و زمین آیه است، اما این آیات مال کیه؟ مال مؤمنین است. یعنی اون کسانی که ایمان میارن به آیات الهی و ارتباط اینا رو میفهمن. خب ما به آیات قرآن ایمان میاریم. الان از کردیم میگیم ربنا آمنا به ما انزلت، خدای به اون چه نازل کردی ما ایمان داریم. قولا میگیم شرافت مندانه که و طبعنا رسول، دنبالش هم بگیریم عمل کنیم. اگر کاستی هم داشتیم، اگر کوتاهی هم داشتیم، تو به عظمت خودت بر ما ببخش خدایا. ما سعی خودمون رو میکنیم، گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم. بس سلام. خدا از ما بگذیر کاسی و کوتاهی ما را به کرم و عنایت برای تو خودت جبران کن. ما به آیات قرآن ایمان میاریم، یعنی چه ایمان به قرآن؟ یعنی میپذیریم که این مفاد و مضمون الهی است، این خدا نازل شده است، کلام خدا است، این حق و حقیقت است. لدینا کتاب ینطق بالحق، و همین سوره میخوانیم، این کتابی است که حق میگوید، حقانیتش رو میپذیریم، خدایی بودنش رو میپذیریم، قبول میکنیم، به دلمون مینشانیم. ایمان به آیات قرآن یعنی ایمان به مضمون و مفاد و محتمای قرآن و التزام عملی که دنبانه این شه ایمان به قرآن، به آیات قرآن. حالا در طبیعت هم، در این درخت و باران و زمین و آسمان، خداوند میگه آیه وجود داره برای مؤمنی، یعنی به اینها هم با چکار کرد؟ ایمان آورد. ایمان به این آیات یعنی چی؟ به قرآن که ایمان می آوریم، به مفاد و مضمون آن ایمان می آوریم، به این آیات که ایمان می آوریم، به مدلول آن ایمان می آوریم، به ملتزم آن ایمان می آوریم. یعنی ایمان می آوریم که هر کدام از این آیات آیات است که دلالت می کند به حضرت حکیم، هر کدام از این آیات امام است که یا بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا قرآن امسا چشم دل ماست کنی که جان بیرون آن چنان دیگرین آن دیگر. در تمام آسمان و زمین آیه وجود دارد. برای چی؟ برای مؤمنین، رو برای کسانی که ایمان دارن که این آیات صدفه نیست، گذره نیست، عبس نیست، در پس این آیه دست آیه آفرین است و صد اعلامی به خلقت خداوندی است. پس ایمان به آیات بیرونی الهی ایمان به مدالیلشه، به اون که ما به اون دلالت میشهیم و رحنمون میگردیم که کبریایی الهی، صنع الهی، حسن الهی، نقل الهی، اختلال خداوندی و جمال و کمال حضرت سبحانی است. اینها را اگر کسان ایمان بیاورن میبینن به زدین آیات را، و الا چراگاهیست که اصخایی میکنن یه به باهائم دارن میچنن یه گله دارن تو این دامن صحرا میچنن و میخورن، اینا کار ندارن که این چیه، این مالکیز چیست، کدوم آخر است. ادهی آخر میبینن، ادهی آخر میبینن. این نرس سماوات و الارض لآیات للمؤمنین، مال آخر بین هاست نه مال آخر بین ها. اون تعبیر زیبای امیر المؤمنین که بعضی ها توصیف میکنن چقدر غم انگیز ما هست، چقدر داره که انسان کارش پانجا بشه، کلبهی مثل مربوطه، مربوطه رفت امتنا، کلبهی مثل مربوطه، چارپایی که بسته شده است، به کجا سر آخر. امیر المؤمنین ادهی رو توصیف میکنن، مشاهدات خودش رو میگن امام علی، کلبهی مثل مربوطه، همه ها علف ها سفیه داره، جز ای که آخر پر است یا نه، خالی بود میگوید پسنک کجایی، حسنک دوان دوان آمد، آخر خالیست. حسنک گفته بود هم برای این که آخر خالیست، همه ها علف ها. خب وقتی یه موجود این طور نگاه میکنند، این میشه همون اونا را که کنه انعام، با این فرق که اون بهائم برای همون آفریده شدن، اما تو برای او آفریده نشدی، بذار میشه چی؟ ولهم عذر پایین تر پس درست، چون اونا نبود تو مکانیزم وجودشون، اونا نبود تو وجودشون اون طرف آخر، اما تو برای اون طرف آخر بس شدی، حالا اومدی به آخر چستیدی، این میشه ولهم عذر. فرمود ادنه فی السماوات و الارض لآیات، تمام اینها آیه است، اما للمؤمنین، اون کسان میشه با دید ایمان نگاه میکنه، با دید اعتقاد نگاه میکنن، به این وابستگی به خداوند میبینن این آیات بینات خداوندی. خب و فی خلقکم، و در خلق خودتون و آفرینش خودتون ای انسان ها آیات الهی است. ببینید بارها این آیه رو خوندیم خدمت عزیزان، سن ریه آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، خداوند در دو صحنه نشان میده از آیات طبیعی خودش رو به ما، یکی در صحنه جهان، دیگری در صحنه جهان. آیات انفسی، آیات آفاقی. میگن سیر در انفس آفاق، سیرو سیر در انفس آفاق. جهان به خداوند فرمود به سماوات و الارض. حالا بیاید نزدیکتر، چرا دور میرید؟ نگفتیم شما بیاید به مریخ و مشتری بالا تحت شانگاه شیری و را و نقص را بگذارید، بیاید فعلا به خودتون نگاه کنید. در خلق
و در طراحی وجود شما آیاتی وجود دارد برای حضرت والیتان. سالها دارد دانش پزشکی میدهد عزیزان، سالها دارد متخصصین متفکرین نوعا در طول تاریخ هم اینطور دست مثل الان که ببینید تو کنکور سراسری وقتی امتحان داده میشه نخبه های رشته علوم تجربی کجا میرن؟ دانشگاه پزشکی. اینا استعدادن واقعا که میتونن تو این ماراتون سنگین اجمالی رو 500 هزار نفری احراز کنن رتبه های دو رقمی رو، رتبه های عرض به خدمت این کمتر از به عرض سرقمی دو رقمی میتونن بنشینن اینا تو دانشگاه های تو اینا مغزای هم در طول تاریخ همینطور بودن. نخبگان فقول اغول اومدن و سعی کردن بکابن و در مورد این بشر چیز بدانن، اما دانستنی های بشر در مورد جسم خودش بعد از هزاران سال تجربه دانش پزشکی چه نرده؟ هر روز ببینید براتون میگن آن یه چیز نوتری آمده است، اینطور است، اینطور است. خیلی از اطلاعات میبینید در این اصل تنرم اطلاعاتی که ما داریم به سر میبینیم باجبور میشن. روغن نباتی حالا دیگه نخورید، دیگه برگردید اون روغن نیوانی بخورید، باز بازو زنتش کمتر براتون با زندگی کم تحرک شما چه و چه. می‌بینید آن به آن در خصوصیات تغذیه، در خصوصیات جسمی نظرات عوض میشه، کتاب‌های پزشکی تجدید نظر میشه در آن مطالب، و بخش‌های مجهول جسمی وجود انسان خیلی خیلی در شناخت بیماری‌ها آفاق امراض الله اکبر. حالا ما با این تحولات اخیر و با این گشوده شدن دامنه دانش ژن‌شناسی و ژنتیک، اقیانوس ژن، میلیاردها ژن در وجود انسان، هر کدام حامل پیام‌های هر کدام دنیایی جهان، هم دونش نه. یه زمانی میگفتن سلول، این کسی که اومده بود سلول‌های بدن انسان رو کشف کرد اسم اینا رو سلول گذاشت. سلول کلمه فرانسوی است یعنی چیز توخالی. اون آقا میفهمید که این سلول‌ها توش یه چیزهای است اما نفهمید چیه، گفت فعلا اسمش میذاریم سلول یعنی توش خالیه تا بعدیا بیان توش پر کنن. بعد متفکرین دیگر آمدن فهمیدن تو این سلول، هر سلول بدن انسان به مثابه یک جهان و کارخانه است. همه این سیستم ها توش هست، دفاعی، هجمعی، تغذیه‌ای، همه چی توی یک سلول انسان هست، تمام توی یک سلول انسان. از 10 میلیون میلیارد چی میشه رقمش؟ 10 میلیون میلیارد سلول یک تو بدن یک انسانه، هر کدامش یک جهان است، یک کارخانه است، یک تشکیلات عظیم است. بعد اومدن گفتن نه، این که طلب شما، هر ژن در وجود انسان یک کارخانه است، هر ژن در وجود که باز چند هزار ژن تو یک سلول میتواند باشد، فرض کنید. عجیب. خب این رفی خلق کن، شما در مورد خودتون چی میدونید؟ انسان ها خداوند آیات عظیمه خودش رو در وجود شما قرار داده است. این که در بعض از آیات قرآن میبینید و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم ما افلا تبصرون، در زمین آیات هست برای کسانی که میخوان به یقین برسن و در جانه هاتون نشانه هایی است برای رسیدن به یقین. به یقین میرساند وجود انسان رو. تمام ساختارهای وجودی انسان خیلی از قسمت هایی ما مونده کرده اصلا مشهور هنوز باز نشده برای دانش پزشکی. هستن دوستان عزیزی که اطلاعات در این زمینه دارن، فیزیولوژی مغز مجهول واقعا هنوز ناشناخته است. فیزیولوژی مغز مشهور ترین فیزیولوژی برای متخصصین فن فیزیولوژی مغز انسان، مغز و اعصاب. مثلا داروهای مغز و اعصاب هم که نگاه میکنید چیه؟ محدود. شما برای دستگاه گوارش دارو زیاد دارید، اما برای مغز و اعصاب داروها خیلی ریشه هاش هم با شما ریا زیاد نیست، کن شاخه هاش فرم میکنه، اما اصلش جنریتش به اصطلاح اینا. چرا؟ چون 12 میلیارد خدا سلول تو مغز انسان گذاشته است. 12 میلیارد سلول تو مغز انسان. ما گاهی نزاه کردیم با دوستا، گفتیم چند تا از این سلول های مغزتون رو تا الان استفاده کردید از این 12 میلیارد؟ چقدر که گذاشتید که برم از زیر زمین در بهشت رضا؟ خب این چیز رو فی خلق کن خداوند ما رو بر میگردانن. حالا این رو فی خلق کن، این کتاب ها ما جسممون رو گفتیم یک پله بیاد بالاتر، کلاس سخن رو فراتر ببرید. یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی فما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بگید روح بشر چیست؟ چی در مورد روحمون میدونیم؟ چی در مورد جان و نفسمون میدونیم؟ اطلاعاتمون در این باب چه مقدار هست؟
این جانی که و نفخت و فیه من روحی همچنه یا میگن سازی کرید نه حریف هر کبیه ها میبورید این نه وجود شما که خدا در رو دنی و شد بشنو این نه چون شکایت میکنند از جدایی ها حکایت میکنند که از انسان تا مرا ببریدن و از نفید از مرگزن نامیدن چی در مورد اون نامی خدا در این نه میدانید چی در مورد اون نفخت و فیه من روحی میدانید و اون جودی که دمیده شده است که این وجود صبح انشعنا و خلق آخر فتبارک الله احسن الخالقین در مدون احسن الخالقین و روح خودمون چی میدانیم چند سال پنجاه سال زندگی کردیم باش خوردیم خوابیدیم این بدن رو هدایت کرده است این راننده وجود چی احتمالی دارد با جسم ما احسن چی میگیم خدمت حبیبا پیچیدگی هایی که در این باب وجود دارد ابتدایی ترین اطلاعات رو بشر در مورد روح خودش دارد ابتدایی ترین اطلاعات این هایی که میل انسان اخیرا اقدر بیشتر باب شده است کتاب های این چیزی مثل اون انسان روح هست نجسد دکتر رعوف عبیدی که چند سال قبل نوشته چیزها اینطوری دارن اخیرا مینویسن خیلی از غربیا کومنت لنگ تخمین است و خیال است در مورد اون ظرافت ها و لطائفی که در روح انسان یک بخشی در بار بر اون مجلسی این جمعی از این روایات نقل میکنه که حتما خواندنش باشه پیچیدگی هایی در باب همون فرمان شمیر المؤمنین به ذهن میاد که ای بشر تو همون کتاب خدا هستی که به آیه آیه وجود تو دلالت بر خدا میشود به همون کتاب فرمود و فی خلق کن شما در خلق خودتون شما چی خیال کردید وجود خودتون رو و فی خلق کن تبارک الله احسن الخالقین دوباره همین نگفتن که شما میبینید دنیای امروز را این بشر بیگانه از خودش رو تبارک الله احسن الخالقین اون خلق کن میشه نشان داده خودش رو نشون داده که چیز این خلق و ما یبث من دابه در آسمان و زمین در خلق خودتون و ما یبث بل فعل معنای انتشار و فراکندگی دابه یعنی هم جنبنده و موجود زنده و در تمام موجودات زنده آیه وجود دارد در مارش وجود دارد در موش هم وجود دارد کاری به دوستان نظام میکرد این گفتیم وقتی ما میخوام چیزی بگید دیگه خیلی بده خیلی دیگه بگید مثل زهر مار است شما میدونید زهر مار چقدر کار میکنه که وجود آفرینش تو هم خدمت خدا چقدر زهر مار مؤثره اگر زهر مار نباشه خیلی چیزا نیست خیلی از مسائل دنیا به این زهر مار بستگی داره که ما شما میگید مثل زهر مار است نمیدانید که چون زقوم تلخ هست مگر دیوان بلخ هست هر که به تلخ ناپسند و زهر ماریش میگید و ما یبث من دابه و اون چه خداوند سخن منتشر میکند از دابه و جنبندگان آیات کن در تمام اینها آیات هست اون تو مالی چی؟ لقوم یوقنون مالا همه نیست مالا اون کسانی که در مسیر علم و یقین حرکت کنند اون کسانی که میخوان به یقین برسن و اختلاف میدارن نها و ما انظرن الله من از سما خدا به این سالی دست نمیدارن این کتاب گسترده شده است و خداوند میخواهد ورق بزند و صفحه صفحه آیات کتاب و طبیعت را به شما نشان بدهد بعد تفسیر ماده هایی دارد آیاتون للمؤمنین آیاتون للمؤمنین آیاتون لقومن یتفکرون سه تا جمله پایانی دارد که روی نمای تعمق کرد انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه گفتگو رو به سمع مبارک حضار محترم و معزز خواهران و برادران عزیز خواهیم رساند خداوند به سبحان چشممون به جمال آیات خیش روشن و منور بفرمایید شناخت و معرفت بیشتری به وجود خودش و آیاتش و به خودمون رو به ما عنایت بفرمایید دست ما رو از دامن قرآن به اطراف کوتاه نگردان صلوات خلق میکن این وجود میشد آیه انسان میشه در خلق خودش آیات خدا را پیدا اما کجا این آیه به انسان بیشتر میاد وجود هایی که بیشتر دلالت بر خدا دارن میشن آیات باهره الهی و یبن الآیات بیانات یبن الحججز ظاهرات یبن یاسین بس یبن طور بلعادیات یعنی آیات میشه
ابن الآیات میشود وجود مقدس ما و زمان. یعنی پسر کیست؟ یعنی پسر اون شخصیتیست که فرفراز مندر میگفت انا النبع العظیم، انا الصراط المستقیم، من نبع عظیم الهی هستم، من صراط المستقیم الهی هستم، من انا آیت الکبرا، من آیه کبرای الهی هستم. فرفراز مندر کوفه نشسته است و میگوید به شخصیت خودش رو مردم معرفی میکنند که من امیر نه بیتاید کی هستم. فما لله آیت اعظم منی، فما لله آیت اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من علی به شما عرضه نکرده است. الله اکبر، الله اکبر. آیت الکبرا و آیت کالکبرا و نبع العظیم، آیت کالکبرا و نبع العظیم. خب بعد استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. این منبری که از کردیم بر فراز آن امیرالمومنین نشسته از کجاست؟ تو کدوم شهر داره در این کدوم مسجد رو صحبت میکنه؟ تو مسجد کوفه است، تو شهر کوفه است. کی پا منبر امیرالمومنین است؟ مردم کوفه، مردم کوفه دارن میشن. الان نبرق العظیم، الان صراط المستقیم، این همون کوفه است. کدوم کوفه؟ کوفه ای که 20 سال بعد همون صدای امیر المؤمنین در فضای این شهر پیچیده است. اما این همون شهریست که وارد میکنن این بزرگواران رو، بعد میگن این هم چی هم چه خبر آقای مسلم زد، چه خبر مسلم جسد، میگن جا اون به اصار سوارج از ایران خارجی رو وارد کرده کرده. این همون زیبان آبدین ایست که پا منبر جدش بوده، این همون دختر کبرای امیر المومنین بینم از که سخنان او آتشین چون پده است، میگن جا او به اصار خوارج از ایران خارجی یا آمارده کوپه کردن. این همان کوپه دارد و طرافه امیر المومنین است که وقتی اومد نگاه کرد این محمل خامی بدون اشتران بدون محمل رو دید، این سرها رو بر فراز نیزه دید، این بانوان رو دید، اونگاه صورت رو لطمه زد و بر مظلوم نیده صلی الله علیه و سلم یا رحمت بیت نور.